دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسو. امید مرسپان په بل نیم ساعت خبرې مجله کې در سره ده.
با تشکر اجمل اندو با عرض سلام به شنونده های عزیز، در این مجله خبری من تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه در این تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. ناتو تایید کرده که 37 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهایش در کندوز کشته شدند. و شاه عربستان سعودی در تماس با رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر کابل و قندهار را غیر اسلامی خوانده است. گزارش های دیگر تا لحظات بعد در آغاز سرویس خبری با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ناتو برای اینکه افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود در این کشور حضور دارد. این را منشی عمومی ناتو میگوید. شورای امنیت ملی افغانستان گروه طالبان را مسئول حمله اخیر شهر قندار خوانده است. و در خبرهای بین المللی از متهم شدن دو تن از سوی سارنوالان بلژیم در پیوند به عملات دو سال پیش در پاریس میشنوید. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. منشی عمومی ناتو می گوید هدف حضور آنها در افغانستان این است که این کشور یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود. یانس استولتنبرگ امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم نیوزلند گفت برای تامین ثبات در افغانستان کشورهای پیمان ناتو روی مبارزه با تروریسم باید مشترکاً کار کنند.
I believe we have to stay for a long time. Exactly how? Well, that we have to.
میگوید من معتقدم که باید در افغانستان برای مدت طولانی باقی بمانیم، اما اینکه دقیقاً چگونه خوب با گذشت زمان فعالیت‌های خود را ارزیابی کرده و گسترش خواهیم داد، اما ما آماده متحد بودن با افغانستان هستیم و با افغانستان متحد میباشیم. بل انگلیش صدر اعظم نیوزلند نیز گفت بانک اساکر این کشور از دو سال به این سو در جنگ سهم نگرفتند، اما برنامه‌های مشوره‌دهی و آموزش نیروهای افغان را عملی کردند. در این حال بر اساس یک خبر دیگر، دفتر رسانه‌های قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در حمله هوایی سال گذشته در منطقه بزقنداری قندوز 33 غیر نظامی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبرنامه دفتر رسانه‌های قماندانی این ماموریت آمده که بررسی آنها در این باره پایان یافته. در خبرنامه آمده که این غیر نظامیان زمان هدف قرار گرفتند که طالبان در خانه‌های مردم سنگر گرفتند و از آنجا بالای نظامیان افغان و نیروهای خارجی فر می کردند. در خبرنامه همچنان گفته شده که قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از نتایج این یافته ها اندوگین شده و به حکومت افغانستان اطمینان داده که در آینده چنین رویداد رخ نخواهد داد. رئیس مشران جرگه افغانستان رویداد مرگبار در قندار را پیچیده می‌خواند و بررسی‌های حکومت در این باره را ضروری می‌داند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید بررسی‌های نخستین هیئت تحقیق کننده نشان می‌دهد که حمله بر میمانخانه این ولایت از سوی طالبان انجام شده. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت
چیزی که بررسی های ابتدایی نشان می دهد است که این حادثه سلسله از تلاش های دشمن های مردم و دولت افغانستان بود. این کار کاملا کار طالبا بوده که می خواهند رابط دولت و ملت افغانستان را با ملت ها و کشورهای مسلمان خدشدار بسازند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح دست داشتن این گروه را در این عمله رد کرده است. ادامه خبرها. سارنوالان در بلژیم دو تن را در ارتباط با یک حمله تروریستی ماه نوامبر 2015 میلادی در پاریس رسما متهم کردند. حمله پاریس 130 کشته به جا گذاشته بود. مقام های بلژیم با نشر اعلامیه امروز یکی از مزنونین این رویداد را به نام فرید کی شناسایی کرده و مزنون دوم به نام مریم آی بی شناسایی شده است. در ارتباط با عملات پاریس و بروکسل تا کنون 20 تن در بلژیم بازداشت شدند. گروه تنرو دولت اسلامی و داعش مسئولیت این عملات را به دوش گرفته است. بانک جهانی با نشر یک گزارش جدید میگوید اگر روسیه میخواهد که در رقابت‌های اقتصاد جهانی شامل باشد، باید در اقتصاد خود تنوع ایجاد کند. در یک گزارش بانک جهانی که امروز نشر شد، هشدار داده شده است که رقابت روسیه در اقتصاد جهانی با کاهش روبرو است. آگاهان پیش بینی کردند که رشد اقتصادی روسیه در سال‌های آینده 1-2% خواهد بود، در حالی که رشد اقتصادی جهان 2.7% تخمین شده. بانک جهانی میگوید نیاز است تا روسیه در بخش‌های ترانسپورت، انرژی، تأسیسات عامه و زیربناهای اجتماعی سرمایه گذاری نماید. و خبر اخیر این که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز به سر 29 سالش را به حیث شاروال شهر دوشنبه مقرر کرد. دفتر مطبوعاتی امام علی رحمان امروز گفت رستم امام علی به عوض شاروال سابق دوشنبه که 19 سال در این سمت کار کرده بود تعیین شده. معاون شاروال سابق دوشنبه نیز از وظیفه‌اش برکنار شده است، اما تا کنون علتان روشن نمی باشد. پایان سرویس خبری.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. ناتو تایید کرده که 37 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهایش در کندوز کشته شدند. شاه عربستان سعودی در تماس با رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر کابل و قندهار را غیر اسلامی خوانده است. حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهار دانست.
این کار کاملا کار طالبا بوده که میخوان رابط دولت و ملت افغانستان را با ملت‌ها و کشورهای مسلمان خدشه‌دار بسازند.
مخالفت جدی سیاستمداران افغان با رابطه مستقیم بین روسیه و طالبان.
بهتر است که فدراسیون روسیه از پای مسئله افغانستان، از مردم افغانستان حمایت کنه و یک جا با مردم افغانستان در مقابل داعش بجنگند.
و نامزد پست وزارت خارجه آمریکا بالای مبارزه جدی علیه داعش تاکید کرد. بارز سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. نظامیان ناتو در افغانستان میگویند که تحقیقات درباره حمله هوایی دو ماه پیش در منطقه بوز کندهاری ولایت کندوز به پایان رسیده است. در اعلامیه نشر شده از سوی این نیروها آمده است که نیروهای آمریکایی به دنبال حمله طالبان بالای نیروهای امنیتی افغان به دفاع پرداخته و بالای منطقه حمله هوایی کردند که از آن بالای نیروهای امنیتی افغان شلیک میشد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که هدف قرار دادن افراد ملکی در هیچ صورت قابل قبول نیست. نصرت پارسا گزارش میدهد.
قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با پخش اعلامیه گفته است که در حمله اخیر هوایی نیروهای خارجی در منطقه بوز کندهاری ولایت کندوز 33 فرد ملکی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه آمده است در جایی که این حمله صورت گرفته در آن هیچ غیر نظامی به چشم نمی خوردند و این نیروها محل را هدف قرار دادند که از آن بالای نیروهای امنیتی افغان شلیک می شد. بر اساس این اعلامیه طالبان در جریان این حمله در خانه‌های غیر نظامیان سنگر گرفته بودند و از سوی نیروهای خارجی حین انجام حمله هوایی احتیاط شده است. اعلامیه می‌رساند که این آخرین تحقیقات در زمینه خواهد بود. همزمان محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این رویداد عامل تلفات غیر نظامیان مخالفان مصالح دولت بودند، به خاطر که به گفته وی خانه‌های مسکونی را سنگر ساخته بودند.
ما وقتی که میگیم که در اونجا تروریست ها موجب اساسی کشتن مردم هستند و تایید شد که یقینا مردم بیچاره ما را سپر قرار دادند و مردم در اونجا شهید شدند، دیگه همی آخرین نقطه تحقیق است و در این تحقیقات باید کسایی که موجب از این کشتار شدند با مردم و جامعه ما حساب بدن.
در حمله هوایی که در 23 ماه نوامبر سال گذشته میلادی در قریه بوز کندهاری ولایت کندوز صورت گرفته، شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. باشنده های محل و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار روشن شدن این قضیه شده بودند. همچنان در اعلامیه نیروهای ماموریت حمایت قاطع گفته شده است که در این حمله دو سرباز آمریکایی و سه کماندوی افغان نیز کشته شدند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هدف قرار دادن غیر نظامیان در هیچ حالت قابل توجیه نیست. محمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت
کمیسیون به این باور است که تلفات ملکی در افغانستان به هیچ نوع توجیه پذیر نیست و هیچ نوع توجیه برای به وجود آمدن تلفات ملکی یا این که ما افراد ملکی در مورد هدف قرار بدیم مورد قبول کمیسیون نمی باشد.
سخنگوی این کمیسیون همچنان می گوید باید طرف های درگیر جنگ در همه حالات به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. همچنان در اعلامیه نیروهای ماموریت حمایت قاطع آمده است که قماندانی نیروها در افغانستان نسبت به کشته شدن افراد ملکی متاثر است و همچنان اشاره شده که عملیات برای دستگیری قماندانان طالبان در کندوز آغاز شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. پادشاه عربستان سعودی حملات مرگبار اخیر در افغانستان به شمول رویداد قندهار را خلاف اصول و احکام دین اسلام دانسته است. ملک سلمان شام دیروز در یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی حملات سه‌شنبه گذشته در کابل، قندهار و هلمند را محکوم کرده است. مقامات میگویند در انفجار در مهمانخانه مقام ولایت قندهار حداقل 12 تن به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عرب کشته شدند. همایون عزیزی والی قندهار و محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات متحده عربی در کابل در این رویداد زخم برداشتند. ستار فروغ با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در همین باره صحبت کرده.
ملک سلمان بن عبدالعزیز تا یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان در رابطه با رویدادهای تروریستی که در کابل، قندهار و هلمند صورت گرفته بود ابراز همشرکی کردند و اظهار داشتند که این حملات خلاف اصول و احکام دین مقدس اسلام است و مردم افغانستان قربانی فعالیت‌های گروه تروریستی شده و در برابر این پدیده مبارزه مشترک ضروری هست. رئیس جمهور افغانستان هم در تماس تشکر کردند از تماس تلفنی پادشاه عربستان و گفتن که یک اقلیت کوچک تحت نام اسلام ارزش‌ها و تمدن اسلامی را به گروگان گرفته و ضرورت است که در برابر پدیده مبارزه مشترک صورت بگیرد.
مرتضوی صاحب، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در این تماس تلفنی وعده چگونه همکاری را داد با افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم؟
ببینید، کشور اسلامی عربستان به حیث یک کشور مهم دیدگاهی که ارائه کرده برای ما اهمیت فوق‌العاده داره که حرکت‌های تروریستی را خلاف ارزش‌های اسلامی می‌بینه و ما انتظار داریم که برای کشورهایی که طالبان حمایت می‌کنن و یا گروه‌هایی که تحت نام اسلام فعالیت‌های تروریستی انجام میدن، اونا درک کنن که از طرف کشورهای اسلامی این فعالیت‌ها در ضدیت با ارزش‌های اسلامی دانسته میشه.
تا فعلا مسئولیت حمله قندهار را کسی به دوش نگرفته. حکومت افغانستان به چی باور است که از سوی کیها انجام شده و پادشاه عربستان سعودی چی گفت در این قسمت که از کیها ممکن در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
در رابطه با رویداد تروریستی قندهار تحقیقات همه جانبه صورت میگیره و بعد از تحقیقات جزئیات به نشر میرسه، ولی یک نکته ما فراموش نکنیم که گروه تروریستی از تاکتیک‌های مختلف استفاده میکنه. اینا گاهی مسئولیت بعضی حمله ها رو به عهده گرفته و در برخی موارد با اینکه شواهد بسیار موثق وجود داشته که این حملات طرف گروه های تروریستی و حامیانشان سازماندهی شده، اینا مسئولیت به عهده نگرفت.
به عنوان سوال آخر، جناب مرتضوی صاحب، در گذشته هم حملات مرگبار در افغانستان صورت گرفته، اما بار اول است که پادشاه عربستان سعودی تماس تلفنی برقرار میکنه و با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت میکنه در مورد حملات مرگبار اخیر در افغانستان. چرا حالا فکر میکنین پادشاه عربستان سعودی چنین کاری را کرده؟
ببینید، در اکثر کشورهای اسلامی این دیدگاه با وجود آمده که مردم افغانستان قربانی حمله های تروریستی میشه و محقانیت مبارزه حکومت و دولت افغانستان و نهادهای امنیتی ما برای دنیا ثابت شده و امروز بغیر از پاکستان تمام کشورهای دنیا هم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی یک اجماع با وجود آمده در کنار دولت و مردم افغانستان هستند و اینا از موقف دولت و مردم افغانستان حمایت میکنند.
شما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که پادشاه عربستان سعودی حملات مرگبار اخیر در افغانستان و شمول رویداد قندهار را خلاف اصول و احکام دین اسلام خواندند. هرچند طالبان نقششان در حمله روز سه‌شنبه در قندهار را رد کردند، اما تحقیقات تازه دولت افغانستان نشان می‌دهد که این حمله را جنگجویان طالب سازماندهی کرده بودند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان با این بمب‌گذاری می‌خواهند بر روابط افغانستان با کشورهای اسلامی آسیب برسانند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بررسی‌های ابتدایی هیئت حکومتی نشان می‌دهد که حمله شام روز سه‌شنبه بر مهمانخانه ولایت قندهار با حملات اخیر در شهر کابل تسلسل داشته و این حمله نیز از سوی طالبان مسلح انجام شده است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز پنجشنبه پس از برگشت هیئت بررسی کننده حادثه قندهار که ریاست آن را محمد انیف اطمر به عهده داشت گفت طالبان تلاش کردند با انجام این حمله روابط حکومت افغانستان را با کشورهای اسلامی خدشه‌دار سازند.
چیزی که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد است که این حادثه سلسله از تلاش‌های دشمنان مردم و دولت افغانستان بود. این کار کاملا کار طالبان بوده که می‌خواهند روابط دولت و ملت افغانستان را با ملت‌ها و کشورهای مسلمان خدشه‌دار بسازند، ولی در این تلاش کامیاب نخواهد شدند.
وی همچنان گفت که طالبان مسلح با سلسله تلاش‌هایشان در این حمله از مواد منفجره استفاده کردند که قبلا از آن در افغانستان استفاده نشده و با گفته وی به زودی هیئت تکنیکی برای مشخص ساختن نوعیت این مواد انفجاری تحقیقاتش را آغاز خواهد کرد. آقای غرزنگ گفت نتایج بررسی های هیئت به زودی به ریاست جمهوری سپرده می شود. این اظهارات در حال مطرح می گردد که ریاست جمهوری افغانستان پس از حمله بر مهمانخانه ولایت قندهار هیئت بلندپایه حکومتی را بر ریاست محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی موظف ساخت تا این حادثه را با صورت همه‌جانبه بررسی کند. محمد انیف اطمر پس از سفر به قندهار در سخنرانی که در آن ولایت داشت گفت که شواهد نشان می‌دهد که این حمله به همکاری دشمنان خارجی افغانستان طرح شده است. پیش از این جنرال عبدالرازق قماندان امنیت قندهار گفته بود که این حمله از سوی استخبارات پاکستان و همکاری شبکه حقانی سازماندهی شده بود. با اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در نتیجه انفجاری که در مهمانخانه ولایت قندهار شام روز سه‌شنبه رخ داد به شمول معاون ولی قندهار و 5 دیپلمات امارات متحده عربی 12 تن کشته و به شمول ولی قندهار و سفیر امارات متحده عربی 14 تن زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح برای بار دوم دست داشتن این گروه را در این حمله رد کرده و آن را تبلیغات علیه این گروه میداند. اما سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان به خاطر افشا نشدن چهرهشان نزد کشورهای اسلامی مسئولیت این حمله را نپذیرفتند. در این حال امید عزیز کارشناس افغان حادثه قندهار را برخواست از مخالفت میان روسیه و امارات متحده عربی و نتیجه کنفرانس سه جانبه اخیر در مسکو میداند.
امروز در بحث جنگ سوریه و در جنگ یمن جبهه روسها در جبهه مخالف هستند و اعراب در جبهه دیگری هستند. فکر میکنم نزدیکی روابط طالبها به روسیه امروز باعث میشه که اونها حتی در صدد ضربه زدن به متحدین سابق خود برای این خاطر که آرام آرام عربها داشتن اونها را فراموش میکردن. بنابراین طالبها گرچه مسئولیتش بر عهده نگرفتن، اما این خب احتمالاً کار از اونها به همکاری و اشتراک سازمان استخبارات پاکستان ها و این اتفاق در قندهار نتیجه کنفرانس مسکو است.
آقای عزیزی میگوید بر علاوه این مسائل برخی از افراد در داخل نظام نیز به حیث جاسوس کشورهای خارجی کار کرده و با استفاده از موقع زمینه را برای وقوع چنین رویدادها مساعد می‌سازند.
در گزارش نظر حمید عزیزی کارشناس افغان را شنیدید که می گفت حمله قندهار شاید بی ربط با نزدیکی طالبان با روسیه نباشد. مسکو اخیراً تایید کرده که با طالبان رابطه مستقیم برقرار کرده است. این حرف مقامات روسی با واکنش ها در داخل افغانستان هم روبرو شد. امروز هم جمعی از سیاستمداران در کابل از مسکو خواستند مردم و دولت افغانستان را در مبارزه با طالبان و داعش یاری رساند. نورالله شایان گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر حمایت روسیه از طالبان در افغانستان، اکنون خانه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نگرانی دارد که مبادا افغانستان به میدان جنگ روسیه و آمریکا مبدل شود. عمر عیار رئیس حزب افغانستان واحد در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت روسیه از گروهی حمایت میکند که نیروهای امنیتی افغان و ناتو عملا برای از بین بردن آن میرزمند و قربانی میدهند.
بهتر است که فدراسیون روسیه از پای مسلح افغانستان، از مردم افغانستان حمایت کنه و یک جا با مردم افغانستان و با قوای مسلح افغانستان در مقابل داعش بجنگند، نه حمایت از یک گروه تروریستی قاتل آدمکش. بنام ای خود نماینده یک جنگ نیابتی هست.
پیش از این مقامات روسی تایید کردند که در برابر داعش با طالبان مسلح ارتباط برقرار کردند. این اقدام روسیه با واکنش‌های تند شورای ملی و برخی سیاسیون افغان روبرو شده است. به گفته این سیاسیون، ارتباط این کشورها با طالبان وضعیت امنیتی را در افغانستان بحرانی خواهد ساخت و حتی نگرانی در خصوص جنگ تازه نیابتی در افغانستان به میان آمده است. آگاهان رابط بین المللی به این باورند که با این کار روسیه شاید تلاش‌های نیروهای ناتو در افغانستان و قوای مسلح افغان متاثر شود. از سوی هم شاه محمود مل رئیس حزب صلح ملی افغانستان میگوید که قدرت‌های بزرگ جهان باید مشکلات سیاسیشان را از راه‌های دیپلماتیک حل کنند و افغانستان را به میدان رقابتشان مبدل نسازند.
زما پیشنهاد روسان را داده شد.
پیشنهاد من به روس‌ها این است که از اشتباه گذشته‌شان عبرت بگیرند. اگر می‌خواهند که به حیث یک همسایه خوب رابطه حسنه با افغانستان داشته باشند، پس باید با قوای مسلح و حکومت افغانستان همکار باشند.
پیش از این نشست سه جانبه میان پاکستان، روسیه و چین در مسکو بدون دعوت نمایندگان افغانستان در مورد وضعیت افغانستان برگزار شده است، اما مقامات افغان آن را بی‌تأثیر خواندند. شاه محمود مل نیز تأکید می‌کند که تنها روابط دوستانه دولت با دولت می‌تواند در امر مبارزه با تروریسم کارا باشد، نه به گفته وی برقراری روابط با گروه‌های مخالف مسلح.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
در ادامه اسمس هایی که به رادیو آزادی فرستاده این جان علی عزتیار، یکی از شنونده های رادیو آزادی، از دایکندی به ما پیام فرستاده و از سردی هوا شکایت داره. عزتیار نوشته است که سردی شدید هوا در طول چند روز اخیر زندگی ما را بسیار سخت ساخته. آقای عزتیار، چون این وضعیت در اروپا هم هست. قاره اروپا امسال یکی از زمستان های خیلی سرد را سپری میکنه. بیشترین کسانی که از سردی هوا آسیب میبینن پناهجویانی هستند که برای رسیدن به یک زندگی بهتر راه اروپا را در پیش گرفتن و حالا در محل‌های تجمع مهاجرین گرد هم آمدند که در میان این مهاجرین افغان‌ها نیز هستند. زرغونه منگل در گزارش وضعیت زندگی این پناهجویان را تصویر می‌کند.
درجه حرارت در مناطق بالکان، یونان و اروپای شمالی برای اولین بار خیلی پایین آمده و ده‌ها تن را از اثر کمبود برق و کندی سیستم ترانسپورتی به کام مرگ برده است. به گفته مقامات دست کم 73 تن از اثر سردی هوا تا حال درگذشتند. این اولین بار بعد از سال 1963 است که هوای اروپا به این اندازه سرد شده است. در هفته جاری در اروپا حدود 15 تن به شمول 4 تن در بوسنیا، 6 تن در سربیا، 2 فرد بیخانه در کوسوو و 2 تن دیگر در مقدونیا جان دادند. یک مهاجر افغان در بلگراد با آژانس خبری رویترز گفت:
We want to go to Preshtina, they want to deport to Makedonia.
وی میگوید ما میخواهیم به پرشتینا برویم، ولی آنها میخوان ما را به مقدونیا بفرستند. یک مهاجر دیگر افغان میگوید: همه برای کمک های غذایی میدوند. گاهی 3 وقت و گاهی هم 4 وقت نان توزیع میشود، ولی برای غذا باید در قطار طویل بیستید. اگر در قطار نیستید غذا برایتان نمیرسد. درجه حرارت از طرف شب به منفی 20 درجه سانتیگراد می رسد. ادارات کمک رسانی می گویند افراد بیخانه و مهاجرین قربانیان فصل سرما اند. اداره های کمک رسانی تا حال مرگ 11 مهاجر را در مدیترانه ثبت کردند. این اداره می گوید به طور خاص در مورد حدود 1500 مهاجر در کمپ های یونان نگرانی دارند که در مشکلات زیاد به سر می برند. در این مناطق در هفته جاری برف شدید باریده است. کارمندان صلیب سرخ در سربیا با آژانس خبری رویترز گفتند مهاجرین به سبب سردی آب و هوا و امراض مختلف مصاب شدند. وی می گوید امراض تنفسی مشکل بزرگ است. مردم را یخ زده است. اینجا خیلی سرد است. ما با آنها کمک عاجل می رسانیم. بیش از 7500 نفر در سربیا و ده‌ها تن دیگر در سرحد هنگری در هوای سرد گیر ماندند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ریکس تیلرسون نامزد وزارت خارجه آمریکا بالای مبارزه جدی تر با تندروی اسلامی در شرق میانه و افغانستان تاکید کرد. ریکس تیلرسون خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی آمریکا دیروز گفت اگر به حیث وزیر خارجه رأی اعتماد بگیرد از همه مسلمان هایی که تندروی اسلامی را رد می کنند حمایت خواهد کرد. سخنان وی نسبت به موقفی که قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اتخاذ کرده بود اندک دیپلماتیک تر به نظر می رسند. بیشتر در این باره در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
ریکس تیلرسون در کمیته رابط بین المللی مجلس سنای امریکا بر بعضی نکات تمرکز کرد که با خطوط مهم سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ تطابق ندارند. رئیس جمهور منتخب امریکا در مبارزات انتخاباتی خود در مورد ممنوع دخول ساختن تمام مسلمانان به امریکا، نزدیک شدن با روسیه، از بین بردن پیمان اتمی با ایران و مسائل دیگر تاکید کرده بود. اما نامزد وزیر خارجه وی ریکس تیلرسون که رئیس یک شرکت بزرگ نفت در این کشور بود میگوید مخالف این اقدام است که تمام مسلمانان در یک کشتی قرار داده شوند. و افزود اسلام افراطی کشورها و امنیت شهروندانشان را با تهدید مواجه می‌سازد. رسانه‌های قوی دیجیتالی به داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی فرصت می‌دهند تا نظریات زهرآگین را منتشر کنند که برخلاف ارزش‌های آمریکا و همه کسانی است که به زندگی انسان اهمیت قائلند. این گروه‌ها اغلباً توسط کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حمایت و تقویت می‌شوند. آنها با پیامدهای این کار که چیزی به جز از یک عمل شیطانی نیست، باید مواجه شوند. او گفت:
The most urgent step in thwarting radical Islam is defeating ISIS.
عاجل‌ترین اقدام برای جلوگیری اسلام افراطی شکست دادن داعش میباشد. شرق میانه و مناطق اطراف آن چالش‌های زیادی دارند که توجه ما به آن حتمی است. از جمله عراق، سوریه و افغانستان. در اینجا اولویت‌های مختلف وجود دارند که باید به آنها توجه شود. اما این اولویت‌ها نباید ما را از مسیر و هدف اصلی دور کنند، زیرا اگر همه چیز در اولویت قرار داشته باشد در حقیقت هیچ اولویتی وجود ندارد. در شرق میانه شکست داعش باید اولویت اساسی ما باشد. اما با گفته او پیروزی در میدان جنگ به دست نخواهد آمد و باید در جنگ افکار نیز برنده شوند. آقای تیلرسون گفت اگر وزیر خارجه شود اطمینان حاصل خواهد کرد که وزارت خارجه در حمایت از مسلمانان سراسر جهان تلاش کند که تندروی اسلامی را رد میکنند. در رابطه با روسیه برعکس رئیس جمهور منتخب که درباره نزدیک شدن رابط با روسیه سخن میگوید، آقای تیلرسون روسیه را یک منبع تهدید خواند و آن را تحت تنقید گرفت. ما باید در رابطه با رابط خود با روسیه واضح باشد. روسیه امروز یک منبع تهدید می باشد، اما در پیگیری حفظ منافع خود غیر قابل پیش بینی نیست. این کشور به اوکراین تجاوز کرده و کریمیا را به خاک خود الحاق نموده. از قوای سوریه که قوانین جنگ را با شدت پامال می کنند حمایت کرده است. متحدین ناتو ما حق دارند که در برابر یک روسیه دوباره برخواسته احساس خطر کنند.
در رابطه با پیمان اتمی با ایران آقای تیلرسون اظهار داشت او طرفدار بررسی کامل این پیمان می باشد ولی خواهان از بین بردن آن نیست.
و تأکید نمود یک سیستم باید ایجاد شود که بر عملی شدن صادقانه و کامل این توافق نظارت کند. اما ریکس تیلرسون که رئیس شرکت نفت اکسان بود در اجلاس روز گذشته کمیته رابط بین المللی مجلس سنای امریکا اظهار داشت تفاوت نظرها در سیاست خارجی آینده امریکا با رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ در قصر سفید سبب مشکلات و اختلافات بین آنها نخواهد شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
چ چشم برای شما در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم. میتونین از طریق فیسبوک هم برای ما پیام بفرستین. اگر فیسبوک ندارین از تلفن های افغان بی سی میتون استفاده بکنین و با شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. جانلی عزتیار یکی از شنوندگان رادیو آزادی از دایکندی اس ام اس فرستاده و از سردی هوا شکایت کرده. عزتیار نوشته که سردی شدید هوا در چند روز اخیر زندگی ما را بسیار سخت ساخته. فخرالدین از واشر نوشته آمریکا مخالفین دولت سوریه را حمایت میکند و روسیه مخالفان اشرف غنی را. نور احمد فطرت از ولایت لوگر نوشته که علت فساد اداری معاش نامناسب کارمندان است. با تشکر از پیام های شما حالا میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم در انتظار شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان از شما اجازه می خواهیم. شبتان خوش.